بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه آقا ایشون بعد از اینکه اعتراف کردن که اون رکاکت و فصاحت اینا مرجح متنیه، بعد فرمودن اینا در حقیقت مرجعش به مرجح صدوریه، مثل عدلیت و افقهیت دلیل اعتبارش هم همونه. یعنی ما برای مرجحات متنی دلیلی نداریم، این که فصیحه نسبت به او اقرب و صدورنه، این عدل که اقرب و صدورنه از عادل، اینم که متنش فصیحه اقرب و صدورنه. پس ولو ما اسمشو گذاشتیم مرجح متنی، ولی در حقیقت برگشتش به مرجحات صدوریه و دلیل اعتبارش هم همون ادله‌ای که میگفت خود به عدله ما، خود به افقه ما، دلیل علاه دی ما نداریم. و اما در مقابلش سید مجاهد استاد ما آمده ایشون یاد این کار کرده، اینا رو برگردونده به ترجیح دلالی و خلاصه چند تا کار کرده. مرحوم سید مجاهد 3-4 مخلوط کرده همه رو در متنی و ما هیچ کدوم رو قبول نداریم. مثلا نقل به لفظ رو ایشون از مرجحات متنی گرفته، با حالی که مضمونیه. مسموع من الشیخ یا من الامام رو از مرجحات متنی گرفته، با حالی که ما گفتیم مرجح سندیه. اون منطوق و مفهوم و عام و خاص و مطلق و مقید و اینا رو همه رو تو مرجح متنی داخل کرده، با حالی که ما گفتیم اینا از قبیل نص ظاهره و جزء مرجحات دلالیه. خلاصه این برنامه ایشون رو ما قبول نکردیم، اینا رو هر کدوم باید جدا کرد. ما فقط فصاحت و رکاکت رو قبول داریم که مرجح متنیه. اونا بعضیاش مضمونیه، بعضیاش سندیه، بعضیاش دلالیه. و نتیجتاً 2 شب ایشون وقتش گذشت بر این که بعض المعاصرین که استادشون ردش کردن. بعد شروع کردیم به مرجحات جهت صدوری. یک روایت موافق عامه است، یکی مخالف عامه. انسان تا چشمش به موافق عامه میخوره، این به ذهن انسان میاد که این لمصلحت صادر شده، چون موافقت با عامه داره. از اون برم که ما میدونیم ائمه، گاهی بعضی از ائمه که در تقیه شدیده بودن، انسان به ذهنش میاد اینی که موافق عامه است، این لمصلحت صادر شده، لال بیان حکم واقعی. پس ما وظیفه‌مون اینه چیکار بکنیم؟ از اونی که لمصلحت احتمالا صادر شده از او صرف نظر بکنیم، و اونی که لال مصلحت نه، یعنی مخالف عامه است، طبق او عمل بکنیم. بعد مرحوم شیخ طوسی هم از همین افرادشون هم همین کاری کردن. فرمودن اگه 2 تا خبر داشتیم، یکی اقرب الی العامه بود، یکی ابعد الی العامه بود، شما به اون ابعد عمل کن، یعنی اونی که مخالف با عامه است با او عمل بکن. ترجیح داده خبر مخالف عامه رو بر موافق عامه، و خلاصه گفته مخالف عامه حجیت داره. محقق به ایشون اشکال کرده که شما با چند تا دونه خبر آمدی که خبر واحد اسمش میشه، آمدی مسئله اصولیه ثابت کردی. خب ما 4-5 تا روایت، 5-6 تا که بیشتر نداریم، اینا همه خبر واحده. خبری که علم نیاره خبر واحده. شما با خبر واحد اومدی مسئله تون اصولیه، حجیت خبر مخالف رو ثابت کردین، این کار درست نیست اولا. و ثانیا فضلا و قدمای از شیعه اصلا به خبر واحد طعنه میزنن، حتی در فروعات هم قبول ندارن. اون وقت شما اومدی با خبر واحد میخوای مسئله اصولیه درست بکنی، این برنامه درست نیست. وقتی ایشون این اشکال رو میکنه که نه، شیخ طوسی از خودشون دفاع میکنن، ایشون میگن نه، حتما اون حجته، یعنی مخالف عامه اون حجته. چرا؟ چون اون منطبق با فتوای معصومه، اما اون که موافق عامه است اون منطبق نی، اون لمصلحت صادر شده. اگر شیخ طوسی هم چه حرفی بزنه، ایشون میگه ما قبول نداریم. برای این که درسته در خبر مخالف للعامه احتمال تغییر نی، ولی احتمال تعویل ها، یعنی اینی که الان مخالف عامه است حضرت فرمودن، احتمال تقییم توش نی، ولی احتمال تعبیل که ها، یعنی احتمال بدیمی هر زد این حرف و ظاهرش اراده نکردن، معنای باطنی این اراده کردن. شما میگی خبر مخالف حتما منطبقه با فتوای امام، هم چی دیدی؟ ایشون وقتی که اینو میفرمان، ایشون میفرمان یعنی شیخ طوسی اگر از خودش دفاع بکنه بگه اون حتما منطبقه با فتوای امامه، ایشون میگه نه، احتمال تعویل داره، همونطوری که موافق عامه حجت نی به خاطر لمصلحتن، اینم لمصلحتن امام باطنش رو اراده کرده، پس بنابراین اینم حجت نی. اگر با شیخ طوسی دفاع کنه بگه خب ما این حرفا رو اگه بزنیم اصلا تعطیل میشه دیگه، خب هر خبری رو ما دست بذاریم روش بگیم احتمال تعویل داره، امام ظاهر اینو اراده نکرده، اگر اینجور بگیم دیگه عمله به روایات اصلا تعطیل میشه. ایشون جواب میده میگه نه، ما این حرفی که زدیم فقط در متعارضه، اینی که یه دونش موافقه یه دونش مخالفه، اینجا چنین چیزی میگیم، این منافات نداره که جاهای دیگه ائمه هر چی فرمودن برای ما حجت باشه. این خلاصه درس دیشب عقولو. ایشون میخوان آقا بگن این که مسلم خبر مخالف للعامه مقدم بر موافق عامه، این که حتمیه، اجماع داریم، روایات داریم، روایات مستفیده داریم، اما چرا؟ در چراش چهار قوله. پس مسئله مسلمه با که خبر مخالف للعامه بر موافق للعامه تقدم داره، اما چرا چهار قوله؟ در این چهار قوله ایشون میخوان توضیح بدن. البته آقای نائینی اشکالی کرده که اینها چهارتانی، در حقیقت سومیش برمیگرده به اولی، چهارمیش برمیگرده به دومی، در حقیقت دو تاست. آینایینی اعتراض داره میگه این چهارتا نیستش، اینا بعضیاش به بعضی رجوع میکنه، نباید چهارتا بگیم. حالا با اون جهت کاری نداریم، ایشون چهارتا کردن. علت این چهارتا اینست که روایات مختلفه، یعنی روایات اخبار علاجی چهار طایفه، هر کدوم یه طایفه رو نگاه کردن برای خودشون یه قولی انتخاب کردن. اتفاقا من دنبال نظیرش میگشتم، اصلی یه نظیر یادم افتاد، شیخ ما همون اوائل براءت اول صفحه 193 مراجعه بکنیم، اونجا ایشون میگه چی راجع به شبهه حکمیه تحریمیه؟ میگه دو قوله، یک قول مال اصولیین که چیه؟ براءت. یک قول مال اخباریین که احتیاط. اون وقت بعد نقل میکنه نصبه، که اون نصبه ناسبش وحید بهبهانیه، میگه وحید بهبهانی فرموده اخباریین چهار قولی هست. ما میگیم اخباریین اصولیین یه قولن، براءت اخباریین هم یه قولی هست، اونام احتیاط، ولی نصبه الیه هم که نه، اخباریین چهار قولی هست. یک قول میگن توقع، یه قول میگن احتیاط، یه قول میگن حرام واقعی، یه قول میگن حرام ظاهری. اون وقت شیخ در جای دیگه توضیح میده، میگه اینا چهار قول نیست، اینا چهار جور روایته، هر کدوم به یه طایفه نگاه کردن اسم اونو برای خودشون گذاشتن. مثلا یه مش روایات میگه قطع در شبهه، یه عده اینو نگاه کردن شدن توقفی، یه عده اون روایاتی که میگه احتتل دینک اخوک دینک فحتتل دینک، اینو نگاه کردن شدن احتیاطی. پس اینا چهار تا قول نی در حقیقت. یا مثلا بعضیاشون حدیث تثلیث نگاه کردن شدن حرام واقعی، بعضیاشون روایات دیگر نگاه کردن شدن حرام ظاهری. خلاصه اینجا مشابه اونجا، چطور در اونجا چهار طایفه روایت ما داریم که حساب راجع به این که میگه دوری کن از مشتبه الحرمه، هر کدوم اینها به یک طوائفی نگاه کردن و یه عنوانی برای خودشون گذاشتن و الا در حقیقت چهارتانی. حالا اینجا هم کردنه همینطوره، این اخبار علاجی آقایون چهار طایفه، مثلا شیخ طوسی به یه طایفش نگاه کرده، کدوم؟ خود به ابعده ما عن العامه، ما خالف العامه فخذو، ما وافق العامه فدعو. شیخ طوسی این طایفه رو نگاه کرده، لذا چون این طایفه رو نگاه کرده آمده گفته تقدم مخالف عامه بر موافق عامه تعبدیه. معنای تعبدی یعنی علتشو نمیدونی، چرا نماز صبح دو رکعته نمیدونی، اینم چرا باید مخالف رو مقدم کنیم نمیدونی. پس خلاصه این که ما میگیم در تقدم مخالف بر موافق چهار قوله، این برای اینکه چهار طایفه روایته، شیخ طوسی به این طایفه مراجعه کرده. چند تا روایت داریم که اگر خبر این متعارضن به دست شما اومد، خود ما خالف العامه و ده او ما وافق العامه، هیچ علت هم نداره. اون وقت اینایی که به این طایفه از روایات نگاه کردن شدن چی؟ شدن تعبدی. یعنی چرا مخالف مقدمه بر موافق نمیدونی؟ تعبده. شارع مطلوب شارعه که ما اگر خبر مخالف عامه داشتیم او رو بر موافق عامه مقدم کنیم. این یه قول. منشأش چیه؟ اون روایاتی که تعبدن میگه این بر او مقدمه. طایفه دوم نه، روایاتی است که تعدیل میاره، میگه خبر مخالف و مقدم کن بر موافق، فان الرشد فی خلافه. ببینید اضافه داره، اون طایفه اول تعدیل نداره، این طایفه و دوم تعدیل داره. ما که به شما میگیم مخالف رو مقدم کن بر موافق، برای این که اگه میخوای هدایت پیدا بکنی، اگر میخوای رشد پیدا بکنی، باید با اینا مخالفت کنی و هنایت بکنی. اولی و دومی فرقش چقدره؟ اولی تقدم مخالف بر موافق میشه مطلوبیت ذاتی، یعنی ما ذاتاً شارع دوست داره که ما به خبرهای مخالف للعامه عمل کنیم. اما طایفه دوم میشه چی؟ طریقی. اولی میشه موضوعی، یعنی موضوعیت داره اصلا ما به عمل مخالف عامه، اما دومی موضوعیت نداره، میگه چون میخوای به واقع برسی با این مخالف عمل کن. فإن الرشد فی خلافهم. پس خلاصه قول اول، نتیجه قول اول اینیست که مخالفت عامه موضوعیت داره، یعنی مطلوب ذاتیه. اما قول دوم میگه نه، مخالفت مطلوب ذاتی نیست، بلکه چیه؟ ما برای اینکه به واقع برسیم، از رشد فی خلافهم، یعنی ما که به شما میگیم به مخالف عامه عمل کن، علت داره، تعبدی باشه علت نداره. اما قول دوم، خب اینا به چی مراجعه کردن؟ به مقبوله عمر بن حنظله. مراجعه بکنیم به مقبوله، در مقبوله داشت مخالف رو بگی، موافق رو رها کن، لأن الرشد فی خلافه. پس بنابراین اینا میشه بنابر اول مخالفت میشه موضوعیت دار، بنابر دوم میشه نه طریقی. این دو قول. قول سوم آمده میگه نه، مطلوب ذاتیه، اصلا شارع دوست داره که ما به مخالفت کنیم با عامه. آینا اینی میگه اینا بعضیاش به بعضی برمیگرده همینجا. این الان سومی این اولی شد. فرقش با اولی چیه؟ یعنی سومی و اولی هر دو میگن چی؟ موضوعیت داره مخالفت عامه. منتها تفاوتش اینه، اون اولی میگه در خبرین متعارضین مخالفت مطلوب موضوعیت داره، در سومی میگه نه در خبرین، در هر چیزی، اصلا در کاراتون مخالفت با عامه بکنی. عنایت کردین؟ این که آقای نایینی میگه بعضی اینا به بعضی برمیگرده راست میگه. الان سومی با اولی یکسان شدن در چی؟ در این که مخالفت عامه مطلوب ذاتیه، موضوعیت داره، با این تفاوت. اولی که میگه مطلوبه فقط در خبرین میگه، یعنی در خبرین اگر یکی موافق یکی مخالف، مطلوب ذاتی است که به مخالف عمل کنی. اما در سومی توبت خبرین نی، اصلا شارع دوست داره که ما مخالفت با عامه بکنیم در تمام کارهامون، میخواد خبرینی باشه میخواد نباشه. حالا اینجا مذهب آقای آخوند و آقای نایینی رو بدونید بد نی. آقای نایینی عقیدش دومیه، میگه ما پدر کشتگی که نداریم با اینا، ما اگر با اینا مخالفت میکنیم برای اینکه اینا احکامشو خلاف واقعه، ما با اینا مخالفت میکنیم که به واقع برسیم. آقای آخون میفرماد نه، مخالفت ذاتیه. 398 کفایه رو ببینین، جلد دو صفحه 398، آقای آخون که استاده میگه مخالفت ذاتیه، حسن داره، موضوعیت داره. ولی آقای نایینی خب یه خود روشن فکرتر بوده و سیاسی تر بوده، ایشون طبق زمان حرف زده، گفته نه بابا، ما اگر با اینها مخالفت میکنیم، نه اینکه با خودشون ذاتن مخالفیم، چون احکامشون باطله مخالفت میکنیم که به احکام واقعی برسیم. علی کل حال دومی، احتمال دومی مذهب آقای نایینیه، احتمال سومی مذهب های آخونده. حالا یه اسکوداری هم بکنی بعد نیست، این اسکوداری من جایی ندیدم، فقط آینائینی فرمودن. به جای اون موضوعی معنای اسمی هم میتونیم بگیم، به جای طریقی معنای حرفی. یعنی آینائینی میگه مخالفت ما با اینا معنای حرفیه. یعنی چی معنای حرفی؟ یعنی استقلال نداره. آخه حرف استقلال نداره که، با معنا نمیده که. معنای حرفی یعنی معناهای غیر مستقل، معناهای اسمی یعنی معناهای مستقل. برای این تعبیر ایشون هم بدونی تعبیر خوبیه. آقای نایینی میگه مخالفت عامه معنای حرفی داره. یعنی چی؟ یعنی خودش ذاتن چیزی نی، ما عمل میکنیم به مخالفت اینها که به واقع برسیم. آقای آخون میگه نه، معنای اسمی داره. یعنی چطور معنای اسمی؟ خودش مستقله، مستقلن شارع دوست داره که ما با اینها مخالفت بکنیم، کاری به واقع هم نداری. این سه قول. قول چهارم، قول چهارم میگه چی؟ میگه آقا ما علت این که به مخالف عامه عمل میکنیم، موافق رو میذاریم کنار، برای این که در موافق احتمال تقیه است، ولی در مخالف احتمال تقیه نیست. خب حالا عنایت بکنیم، چهار قول شده، دو سومی با اولی یکی میشه، دومی هم با چهارمی یکی میشه. یعنی چی میشه؟ یعنی چی؟ یعنی در اولی و سومی مخالفت موضوعیت داره، مخالفت با عامه، مطابق اون تفاوتی که گفتیم. در دومی و چهارمی، آقا پنجره روشن کنیم که آقا این گرمشون، آقای محترم، در دومی و چهارمی هر دو مساوی هستند، در این که مخالفت عامه طریقیت داره، منتها یه فرق مختصری بینشون هست. خلاصه چی شد آقا درسمون؟ مخالفت عامه یقینا خبر مخالف مقدم است بر خبر موافق، در این حرفی نی، اجماع داریم، روایات متعدد داریم، در این حرفی نیست. در این که چرا، در چراش چهار قوله، اونم چهار قول منشأش اینه که چهار جور روایته. اونایی که به اون مراجعه کردن تعبد فهمیدن، اونایی که به دیگری مراجعه کردن علت فهمیدن. حالا میخوام این چهار قول رو بخونیم، عنایت بفرمایید. اقول توضیح المرام فی هذا المقام ان ترجیح احد الخبرین به مخالفت العامه یمکن ان یکون به وجوه اربعه. ما که احد الخبرین رو به سبب مخالفت با عامه ترجیح میدیم بر اون خبر دیگر، آیا ببینیم منشأش چیه؟ یعنی چند قوله؟ چهار قوله، چهار وجه. الاول، وجه اول مجرد تعبد. چرا ما باید مخالف مقدم کنیم بر موافق؟ تعبد، چون روایاتش علت نداره. میگه ما وافقه رو رها کن، ما خالفه رو بگی، هیچی هم نمیگه. یعنی خلاصه چرا ما باید مخالفه بگیریم؟ هیچی بمانه. چطور نماز صبح دو رکعته؟ احکام تعبدیه. این قول اول که شیخ طوسی از این استفاده میشه، یعنی استفاده میشه شیخ طوسی قائل به قول اوله. ایشون میفرماد الاول مجرد و تعبد، یعنی مطلوبیت ذاتی داره، یعنی موضوعیت داره مخالفت با اینها. کما هو ظاهر و کثیر من اخباره. کدوم اخبار؟ اخباری که علت نداره. مراجعه به اخبار قبلا بکنی، چند تاش اینجوریه که اگر خبر مخالف و موافق بود، موافق و رها کن، مخالف و بگی، هیچ دیگه علتی نداره. ایشون میگه ظاهره اون اخباری که علتی درش ذکر نشده معناش تعبده، مثل اینکه به شما میگن نماز صبح دو رکعته، دیگه علت نداره. اینم همینه. و یظهر من المحقق دیشب، از کلامات محقق استفاده میشد دیشب، استظهار و هو به چی برمیگرده؟ به تعبد. از کلمات محقق ما میفهمیم استظهار تعبد را من الشیخ، یعنی از حرفای محقق که دیشب اعتراض کرد به آقای شیخ طوسی، از اون چون فرمود شیخ طوسی ما طبق روایاتی که میگه خود به ابعده ما باید بگیم مخالف عامه حجته، از ایرادی که محقق دیشب بر شیخ کرد معلوم میشه استظهار و تعبد من الشیخ، یعنی شیخ تعبدن خبر مخالف للعامه رو مقدم میکنه. این یک قول که این میشه موضوعی، یعنی مخالفت عامه موضوعیت داره، مطلوبیت ذاتی داره. چرا؟ نمیدونیم. از ثانی میشه طریقی، مخکقال آینائینی اینه، از ثانی طریقیه، کون و رشد بی خلافه. ببینید اشاره به مقبولت، مقبوله رو نگاه بکنید، میگه مخالف موافق و رها کن، مخالف رو بگید. چرا؟ فإن الرشد فی خلاف علت میاره. از این میفهمیم مطلوبیت ذاتی نداره. آینائینی میفرماد مطلوب ذاتی نی، مطلوب بلعرضه، یعنی ما مخالفت میکنیم با خبر عامه. چرا؟ برای اینکه از این راه به واقع برسیم، و الا ما دشمنی مثلا باشون نداریم. پس بنابراین قول دوم اینه که نه، علت داره. تعبد می کما سره بهی فی غیر واحد من الاخبار المتقدمه، که همون به خدمت شما عرض شود که مقبوله عمر ابن حنظله، که این ان الرشد فی خلافهم اونجا بود. حالا ایشون برای هر کدوم از این احتمالات یه دونه روایت هم میاره که این روایت رو قبلا نخوندیم ما، یعنی اینام که الان میخوان بخونیم اخبار علاجیه. اگه نظر آقایون باشه 14 تا ما خوندیم، تا همونجا من عرض کردم، گفتم بازم بعضی از اخبار علاجیه هست. حالا به مناسبت برای هر کدوم از این احتمالات ایشون میخواد یه روایت علاهدن بیاره. الان این قول دومی که ما خوندیم، خب مدرکش همون مقبوله بود، ولی روایت علی ابن اثبات هم یکی از روایاته. میخوان آدرس هم بینیسی اینجا داره تو پاورقی، وسائل جلد 18، بله، صفحه 83، حدیث 23. وسائل جلد 18، صفحه 83، حدیث 23. یعنی این روایت علی ابن اثبات هم که الان میخوایم بخونیم، اینم مؤید قول دومه. میگه چی؟ میگه چون اینا احکامشون باطله، شما با اینا مخالفت بکن، چون که احکام باطله دارن. ببینین علت میاره، پس تعبد نیست، تعبدی ها که علت نداره. قلت للرضا علیه السلام، یه کسی به حضرت عرض میکنه گاهی آقا ما دوریم از شما، یه حوادثی اتفاق میفته حکمشو بلد نیستیم، از دوستان شما هم در اونجا نیست که سوال بکنیم، فقط همون علمای عامه هستن، خب من چیکار بکنم؟ از اون ورم قضیه حیاتیه، فوریه، نمیتونم برای شما نامه بدم، من در چنین وضعیتی چه بکنم؟ حضرت فرمودن برو سراغ اون فقهای شهرتون، همون سنی ها، هر چی گفتن شما برخلاف اون عمل بکن. عنایت بفرمایید. بکنین، یحدث الامر، گاهی یه حادثه‌ای میشه، لا اجد و بدن من معرفت، چاره‌ای ندارم، ناچارم، ضروریه، بدی و چاره‌ای ندارم که حکمشو باید بدانم. خب این قضیه ضروری. از اون ورم لیس فی البلد الذی انا فیه احد از تفتیح من موالیک، در اون جایی که ما هستیم یک نفرم از دوستان شما نیستن که سوال بکنین، اینجا چیکار بکنم؟ حضرت فرمودن اعتفقیه البلد، برو سراغ همون فقیه بلد سنی و تفتیحی فی امرک، مطلب تو از اون سوال بکن، اذا افتاک بشیئن فخود به خلافه، چرا؟ لان الحق فی، ببینی اینم عین همون مقبولت، به مخالفت هر چی عامه گفتن با اونها مخالفت بکن، برای اینکه حق در مخالفته. پس بنابراین دشمنی ذاتی ما با اینها نداریم، اینا چون احکامشون باطله، رو قیاس و استثنا یه احکامی دارن، ما با اینها مخالفت میکنیم که از این باطلها دور بشیم و به واقع نزدیک بشیم. باز صریح‌تر از این، اصله از این روایت، روایت ارجائیه که این روایت ارجائی در وسائل نقل شده، اینم جلد 18 صفحه 83، اون صفحه 85 بود، این صفحه 83 حدیث 24 رو، روایت ارجائی، البته تو وسائل ارجانیه، ایشون نوشته ارجائی. اصله از این روایت که خوندیم در چی اصله؟ در این که مخالفت علت داره، علت مخالفت اینه که ما به واقع برسیم. صریح‌تر از این روایت علی ابن اثبات خبر ابی اسحاق ارجانیه که قال، او میگه قال ابو عبدالله، یعنی امامش ایشون فرمودن چرا اینقدر، میدونید ما چرا اینقدر به شما میگیم با اینا مخالفت بکنیم؟ گفتن نه، حضرت همون سرش اینه، اینا بزرگانشون که نمیمدن پلو امیرالمومنین، دشمنان امیرالمومنین، مأمور میفرستدن یه مسئله از حضرت سوال میکردن، امیرالمومنین اگه میگفتن حلاله، این میرد به اون عالمشون میگفت، عالمشون میگفت حرامه، اگه حضرت میگفت واجبه، اینا میرفت به اون میگفت، اون میگفت واجب نی. چون اینا رسمشون این بوده، برنامهشون این بوده، هر چی اینا گفتن شما برخلاف عمل بکنی که اون خلاف مطابقه با قول امیرالمؤمنینه. قال ابو عبدالله علیه السلام اتدری لما امرتم بالاخذ بخلاف ما قاله العامه، میدونید چرا اینقدر ما همیشه اصرار داریم میگیم هر چی عامه گفتن مخالفت بکنی؟ قلت لا ادری، نه نمیدونم. حضرت فرمودن اینه، ان علیان جهتش اینه صلوات الله علیه، لم یکن یدین الله به شیئن الا خالف علیه العامه، البته روایت امته، اینجا اشتباهی عامه، تو بحث انصداد شیخ این روایت نقل کرده، اونجا صحیح نقل کرده، خالف الامه داره، ولی اینجا اشتباها از دستشون رفته عامه گفتن، بلد حتما غلطه، به دلیل اینکه خود ایشون در کتاب انصداد همین روایت رو نقل کرده، امت نقل کرده، یعنی علی علیه السلام در هیچ مسئله‌ای نمیشد حکم خدا رو بگه الا اینکه امت باش مخالفت میکردن. لم یکن یدین الله به شیئن، شیئن یعنی مسئلته، یعنی در هر مسئله‌ای که بنابود دین خدا گفته بشه حضرت میگفت، ولی امت مخالفت میکردن، میرفتن جوری دیگه میگفتن. چرا؟ ارادتن لابطال امره، به خاطر اینکه حرف ایشونو باطل کنن. مثلا کانو یسالونه، میمدن از ایشون صلوات الله علیه سوال میکردن، ان الشیء الذی لا یعلمونه، حکمشو بلد نبودن، میمدن از آقا سوال میکردن، فاذا افتاهم بشیئه، اگه حضرت مثلا میفرمود واجبه، جعلو لهو زدن من اندهن، میرفتن میگفتن آخرین کار حرامه، لیل به سو علن ناز، تا اینکه مردم رو به اشتباه بندازن. پس سرش اینه، اینا همیشه حرفا رو دگرگون میکردن، ما به شما میگیم برخلاف عمل کن که مطابق قول امیرالمؤمنین باشه. خب این دوتره باید معید چی بود؟ معید طریقی، یعنی ما اگر به اینها میگیم، به شماها میگیم به مخالف عامه عمل بکنیم، برای اینه، اینا زیر و رو میکردن احکام رو. پس برای رسیدن به واقع هم مقبوله که قبلا خوندیم معیده، این دومی بود، هم روایت اثبات و هم روایت ارجانی، اینا همه معید اینه که مخالفتهای عامه رو ما عمل میکنیم برای اینکه احکامشون باطله، ما به مخالف عمل میکنیم که به واقع برسیم. خب تا اینجا دو قول خوندیم، یک قول تعبدی بود که معناش موضوعیت مخالفت بود، مطلوبیت بود، قول دوم مطلوبیت ذاتی نبود، موضوعیت نداشت، طریقیت داشت، قول سوم حسن مجرد المخالفه، یعنی مطلوب ذاتی، و ممکنه شما بگی با اولی چه فرقی داره؟ آخه اولی هم مطلوب ذاتی بود، یعنی مخالفت موضوعیت داشت، اینم که همونه. وقت این جواب رو بدیم، بگیم اولی فقط در خبرین متعارضین مطلوب ذاتی بود مخالفت، در اینجا در کلیه کار رو باید مخالفت کرد، یعنی صحبت خبرین نیست، یعنی پای خبره اینم که تو کار نباشه، شما همیشه در افعالتون، در گفتار و کردارتون باید با مخالفینه، یعنی با عامه باید مخالفت بکنید، درست برخلاف این وحدتی که حالا خیلی سر زبان هاست. علی کل حال از ثالث حسن و مجرد المخالفت لهم، یعنی موضوعیت داره، یعنی موضوعیت داره، مطلوبیت ذاتی داره. فرقشو دقت بکنید، انقل چه فرقیه بین اولی و سومی؟ اونم که مطلوب ذاتیه. چی بگین؟ بگین او مطلوب ذاتی بود، مخالفت در خصوص خبره، اما در اینجا مخالفت عامه مطلوب ذاتی فی کل قول و فعله، ولو این که پای خبره اینم در بین نباشه. این مؤید حرفهای آخونده که یک روایت هم برش میاریم، ایشون میگه فمرجع و هازل مرجح لیس الاغربی، یعنی مثل دومی نیست، اون دومی مرجع مخالفت به خاطر اقربیت الالواقع بود، ولی اینجا نه، این مطلوبیت ذاتی داره، یا با اون تعبیر علمی معنای اسمیه، اون قبلی معنای حرفی بود، یعنی استقلال نداشت مخالفت، اما این معنای اسمیه، یعنی خود مخالفت به عامه مطلوبیت ذاتی داره. بل هو میخواد بگه این سومی نظیر اینه. عنایت کنین آقا، ما اگه دوران هم بود بین وجوب و حرمت، یه روایت همین درس صبحمون همین بود دیگه، یک روایت میگه این کار واجبه، یه روایت میگه این کار حرامه، به مقتضای این که دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، شارع دوست داره شما طرف حرام رو بگیری، البته دیگه به اشکالش کاری نداشته باشینا، چون دفع المفسده اشکال داشت اگه نظرتون باشه، حالا همینجوری داریم میگیم. ایشون میفرما الان این خبر میگه این کار واجبه، اون خبر میگه اون کار حرامه، هر دوش هم حجته، اما شارع دوست داره شما طرف حرمت بگیری. چرا؟ با حکم عقل تطبیق میکنه، چون عقل میگه دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. خب چطور در اونجا شارع مطلوب ذاتیشه که شما در دوران هم بین محظورین جانب حرمت بگیری، به خاطر اینکه با قانون عقل که میگه دفع المفسده اولا من جلب المنفعه تطبیق میکنه. این یک مورد که ببینیم، یعنی خود حرام گرفتن، جانب حرام رو مقدم بکنیم، این مطلوب ذاتیه. ما نحنفی هم همینجوره. باز یه مثالی دیگه، این روایت میگه غسل جمعه مثلا مستحبه، اون روایت میگه غسل جمعه واجبه، شما چیکار کن؟ مستحب رو مقدم کن. چرا؟ برای اینکه منطبق است با قول پیغمبر که فرمودن بعثت علی الشریعت سمحه سهله، من یه شریعت سمحه و یه شریعت سهله آوردم. پس در دوران هم بین وجوب و حرمت به مقتضای قاعده دفع المفسد اولا من جلب المنفعه، شارع دوست داره شما جانب حرامو میگیری. در دوران بین وجوب و استحباب، شارع دوست داره شما جانب استحبابو بگیری. چرا؟ برای اینکه منطبق است با شریعت سمحه سهله. خب چطور در اینجا استحباب غسل جمعه مطلوب ذاتیه؟ در اون مثال اولی اخذ به حرمت مطلوب ذاتیه، در خبرین متعارضینم اون مخالفش مطلوب ذاتیه. عنایت بفرمایید. قول سوم این که مخالفت با عامه حسن داره، مطلوب ذاتیه، موضوعیت داره، معنای اسمیه. من اینا ارباطاره میگم که اگر جایی دیدید نخیال کنید با اینا فرق داره. پس مرجع این مرجعه سومی مرجعش اقربیت نیست، یعنی رجحانش طریقی نیست، موضوعیه، حرفی نیست، اسمیه. بل هو، بلکه این نظیره، ترجیح دلیل حرمت است بر وجوب. چرا؟ برای اینکه دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، نظیر دلیل حکم اصل استحباب غسل جمعه بر اصعب که وجوب غسل جمعه. چرا شما اون کاری میکنی؟ برای اینکه شریعت سمحه سهله با استحباب سازگارتره. خب چطور در این دو مثال استحباب مطلوب ذاتی داره، در اون مثال جانب حرمت رو بگیری مطلوب ذاتی داره؟ اینجام که یک خبر مخالفه یه خبر موافقه، اون خبر مخالف مطلوب ذاتیه، به اون عمل کن. حالا میخواد برای اینم یه مؤید بیاره، ایشون برای هر کدوم از این احتمالات یه مؤیدی ذکر میکنه. شاهد این احتمال بعضی از روایاته که در مرسله داوود ابن حسین آمده، حضرت فرمودن من وافقنا خالف عدوبنا، کسی که با ما موافق باشه باید با دشمنای ما مخالف باشه، و من وافق عدونا، کسی که با اونا دوست باشه، اصلا این عامه دشمن همیشه بعضی از جاها داره مخالف، بیشتر جاها داره دشمنان ما هستن، و من وافق عدونا فی قول او عمل فلیس منا، اینا از ما نیستن ما هم از اونا نیستیم. عنایت می‌فرمایید؟ خوش موضوعیه، یعنی مطلوبیت داره مخالفت عامه، ولی در اولی در خصوص خبرین متعارضه، ولی در اینجا ببینی پای خبر تو کار نی، فی کل قول و عمل. اصلا دوستان ما اینیست که در گفتارشون در رفتارشون عملا مخالفت با عامه بکنن، پس نتیجتا اینم مؤید حرف آی آخون میسلم میشه که مخالفت عامه جنبه اسمی داره و موضوعی داره. باز یه روایت دیگه برای این مؤید میاره، روایت بله اون روایت آدرس که ندادیم اینجا، برای اینم نوشته اینجا وسائل جلد 18 صفحه 85 حدیث 33، این وسائل های چار جلدی این آدرس ها رو داده. پس خلاصه این روایت داوود ابن حسین سندش کجاست؟ وسائل جلد 18 صفحه 85 حدیث 33. بریم سراغ یک روایت دیگه که مؤید سومیه، هنوز به چهارمی نرسیدیم، روایت حسین ابن خالد. شیعتنا میدونین کیان؟ المسلمون لامرنا، تسلیم ما باشن. الاخذون به قولنا، المخالفون لاعدانا لاعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منا. ببینید صحبت خبرین نیستا، شیعیان ما در کاراشون با اینا مخالفت میکنن، معلوم میشه اصلا مخالفت یک موضوعیت داره، مطلوبیت ذاتی داره، نه صرف این که ما مخالفت میکنیم که به واقع برسیم، اصلا مطلوب ذاتی است که ما با اینا مخالفت کنیم. خب روایت آقا تا اینجاش آدرسش اینجا نوشته، وسائل جلد 18 صفحه 83 حدیث 25، یعنی تا اینجایی که الان خوندی فمن لم یکن کذالک فلیس مننا، مدرکش همینیست که اینجا نوشته جلد 18 صفحه 83 حدیث 25. ولی شیخ در ذیلش یه جمله دیگه نقل میکنه که این جمله‌ای که الان میخوام بخونیم تو روایات نی، فیکون، یعنی از نظر شیخ این دنبال روایت با، ولی نه تا اینجاش روایت بود، فیکون حالهم، یعنی حال این مخالفین، حال این عامه، حال الیهود. ما تو قرآن یه آیه‌ای داریم میگه خالفوهم مستطعتم، هم به کی برمیگرده؟ به یهودیا. خالفوهم مستطعتم، اون وقت از این آیه امام استفاده میفرمان، میفرمان حال این حال یهوده، همونطوری که با یهود تا میتوانید باید مخالفت بکنیم، با اینا باید مخالفت بکنیم. فیکون حال این اعدائنا حال یهوده که دربارشون خدای متعال فرموده خالفوهم مستطعتم. من تو ذهنمه که این آیه بعد باشه، ولی اینجا نوشته قوله صلی الله علیه و آله و سلم، من الان توجه پیدا کردم، حالا مراجعه میکنه، ولی تو ذهنمه که ظاهرا این آیه است. حالا فرق نمیکنه، حالا یا آیه یا روایت، که اینجا حضرت اون دستوری که برای یهودیا هست برای اینام صادر فرمودن. اینجا هم تو این پاورقی نوشته لم نعثر علی، ما این جمله رو تو روایات پیدا نکردیم. راستم میگه، البته بالاتر از این هست، یعنی در روایات ما اونم نه خبر واحد، اولا یه دونه روایت قوال لعالی نقل میکنه، البته راجع به عامه نی، راجع به ناسبیاشونه، این خیلی شاهد نمیشه. روی عن صادق ان ناسبی شر من الیهودی، البته نه همه عامه و اوناییشون که نسب و اداوت دارن، و اما اونی که عرض کردم بدترش، یعنی این عبارت رو نداریم تو روایات، ولی بدتر از این و داغتر از این در روایات خیلی داریم. من عبارت صاحب جواهر رو میخونم، جواهر جلد 22 صفحه 62، به مناسبت عامه که صحبت میشه من دو خط عبارت ایشون رو میخونم. لا یخفا، خیلی جملات داغیه، عرض کردم حالا این آقا دیگه تو پاورقی نگفته داغتر از این داریم، این آقا فقط میگه ما نداریم این جمله رو، بله اینجوری نداریم، ولی خیلی داغتر از اینو ما داریم. مرحوم صاحب جواهر، نه یه روزخون، یه فقیهی مثل صاحب جواهر، لا یخفا علی الخبیر الماهر الواقف علی ما تضافرت به النصوص، نه تضافر بل تواترت، ما اخبار متواتره، یعنی اخبار 100% مفید علمی داریم. بر چی؟ من لعنهم، راجب عامه صحبته، لعنهم، سبهم، شتمهم، کفرهم، و انهم مجوس هذه الامه، مجوس هم تقریبا همون یهوده، و انهم مجوس هذه الامه و اشر من النصارى و انجس من الکلاب. حالا کلا تعبیر یهود ایشون گفت نداریم، این آقا میگه نداریم، ولی داغتر از اینشون هم نه یکی دوتا، صاحب جواهر میفرماد نه تنها احادیث متظاهره، احادیث متواتره ما داریم که اینا اینجوریان وضعشون، از یهود بدترن، از مجوس بدترن، از سج نجسترن. علی کل حال این که این روایتو شما برای این که حالا عین این نیست، جاش این که به عبارت صاحب جواهر رو ضمیمش بکنی، آدرسش هم بنویسین که معلوم بشه حالا نیست، نه اینکه واقعا همچی چیزی نیست، بدتر از این و داغتر از این هست. یه عبارتی هم بعد درس میکنم که نوار خاموش شد، چون فعلا دیگه جنبه سیاسی پیدا نکنه. حالا عنایت بفرمایید. خب عرابه بریم سراغ چی؟ الحکم به صدور الموافق تقیت هم. قول چهارم چی میگه؟ قول چهارم هم طریقیه با عرض کردیم. سومی به اولی برمیگرده، چهارمی هم به دومی برمیگرده. یعنی اولی و سومی میگه مخالفت چیه؟ موضوعیت داره. دومی و چهارمی میگه طریقیت داره. دومیش چی بود؟ مخالفت بکن که به واقع برسی، این بود دیگه. چهارمی میگه به مخالف عمل کن برای اینکه درش احتمال تقیه نیست. اون موافق درش احتمال تقیه، ولی به مخالف عمل کن که احتمال تقیه درش نیست. ببینی ذاتی نیست. یعنی چرا به موافق عمل نکن؟ برای اینکه صدر تقیتن، احتمال تقیه درشه. ببینی شو طریقی ها قرار رفقا عنایت بکنن این چهارمی رو تطبیقش بکنن با دومی، سومی رو هم تطبیقش بکنن با اولی. قول اولی و سومی مخالفت عامه رو موضوعیت قائله، مطلوب ذاتی قائله، با اون فرقی که گذاشتیم. قول چهارم و قول دوم میگه نه، مطلوبیت ذاتی نداره، ما برای رسیدن به واقع مخالف عامه میکنیم، موافق رو میداریم کنار. خب فرق این چیه؟ فرق چهارمی با دومی. دومی که میگفت به موافق رو بذار کنار، معناش اینی که موافق باطله، یعنی برای رسیدن به حق مخالفت بکن با عامه. پس رو قول دوم حکمای عامه باطله، اما رو قول چهارم نمیخوام بگیم حکم باطله، میخوام بگیم احتمال تقیه درش هست. یه احتمال تقیهی در او هست که در این نی، ولی هر دو مشترکن در طریقیه. خلاصه سومی و اولی آقا مشترکن در چی؟ در موضوعیه. چهارمی و دومی مشترکن در طریقیت، فقط فرقاش فراموش نشه که اگر هر دو طریقیه پس فرقشون چیه؟ اگر اولی و سومی موضوعیه فرقش چیه؟ فرقشو فراموش نفرمایین. عرابه الحکم به صدور الموافق تقیتن، حساب قول چهارم اینه، میگه ما چون که اون موافق احتمال تقیه توشه مخالفت میکنی. ببینی چه طریقی ها، این نه اینکه با خودشون مخالفت داریم، چون که اون موافقه احتمال تقیه درش هست، از این جهت او رو میداریم کنار، به این غیر تقیهی عمل میکنیم که اینم میشه طریقی. و یدل علیه قوله علیه السلام فی روایت ما سمعته منی. اینم اول آدرس چه بینویسید؟ وسائل جلد 15. حالا چرا رفتی جلد 15 ایشون؟ تمام اینایی که ما خوندیم جلد 18 بود، تو جلد 15 درسته، ولی ما خوب بود همون آدرس جلد 18 رو بدیم. اینم حالا هم 18 بنویسیم، چون از اون وقت‌ها ما هر چی آدرس دادیم از جلد 18 بوده، این یه دونه هم جلد 18 بنویسیم. وسائل جلد 18 صفحه 88 حدیث 46. البته نمیگم اشتباه مالی ایشون، تو 15 صفحه 492 یه همچی حدیثی داریم، ولی ما از اون وقت حالا هرچی حدیث خوندیم از 18 هم خوندیم، حالا به خاطر این یه دونه بریم سراغ 15 هم. نه، این هم از همون وسائل جلد 18 آدرس بدیم. خب حالا دلیل چهارم، دلیل چهارم اینه، حضرت فرمودن، این قول چهارم معذرت میخوام، اون قول چهارم، اون آقایی که میگه ما باید مخالف رو بگیریم موافق رو رها کنیم به خاطر اینکه احتمال تقیه درشه، این روایت حضرت فرمودن ما سمعته منی، هرچی از من شنیدی، یشبه و قول و ناس فیه تقیه، یعنی هرچی از ما حرف شنیدی دیدین موافق با اوناست، بدونیم ما لمصلحتن گفتیم، چاره ای نداشتیم، برای حفظ جان شماها اینجوری حرف زدیم. پس اگر از ما چیزی شنیدی که شبیه قول اونها بود، بدانید فقیه تقیه، ما اینا رو برای حفظ جان شماها گفتیم، تقیتن و مصلحتن گفتیم. و ما سمعته منی، اما اگر چیزی از ما شنیدی که لا یشبه قول الناس، یعنی مخالف با عامه بود، فلا تقیه تفی، خب این معید خوبیه دیگه، یعنی اون آقای چهارمی این روایت دیده. آقای چهارمی کیه؟ میگه آقا اگر خبر مخالف و موافق داشتی مخالف و عمل کن، موافق و بدار کنار. چرا؟ برای اینکه امام میفرماد اون احتمال تقیه درشه و اون احتمال تقیهی که درشه در این مخالفه نی، پس به این عمل کن و اونو بدار کنار. خب دقت فرمودید تا اینجا چهار قول. یه قدی اگر دقت کنی حرف آقای ناینی درست میشه، چون آقای ناینی میگه ما چهار تا قول نداریم، اینا بعضیاش به بعضی برمیگرده، راست میگه. سومی به اولی برمیگرده، چهارمی به دومی برمیگشت. حالا علا کل حال، حالا یا چهار قول یا دو قول، راجع به این که مخالفت عامه چه وضعیتی داره از این چهار قول خارج نیست. خب حالا در این روایت آخری آقا بعضی آمدن تشکیشی کردن، گفتن امام فرموده هرچی امن شنیدین. خب الان امامی نیست که ما از ایشون بشنویم، یه اشکال اینجوری کردیم. حضرت هم بودن اون چه از خود من شنیدین اگه موافق بود تقیید، اگه مخالف بود. حجتی به زمان ما نداره، امامی نیست که با از او بشنوی. ایشون میگه این حرفو نزن، این سمعتن معناش چیه؟ موضوعیت نداره. یعنی چه از خود من بشنوی، چه یک حاکی عادل برات حکایت بکنه. علا کل حال اگر یک عادلی برای ما حکایت کرد که امام ایرو گفت، سمعته صدق میکنه. خلاصه ایشون میخواد بگه سمعته معناش این نیستش که از من بشنوی، چه از من بشنوی، چه یک حاکی عادلی قول منو برای تو حکایت بکنه. بدان اگر یه همچی چیزی از خود من شنیدی یا از من برای تو نقل کردن، ببین اون حرف اگه موافق عام است، بدون من رو مصلحتن گفتم، رو تقیه گفتم، ولی اگر مخالف با اونها بود حکم اللهه. حالا این بناهن بر همینه، ما به این استدلال روایت میکنیم بنابر رعایت سه جهت. یک، بنابراین که محکی عن الامام علیه السلام با عدالت حاکی کلمت مون، بله؟ یعنی اگر یه عادلی اومد قول منو حکایت کرد، اونم چیه؟ اونم مسموعه. پس سمعتو این نیستش که خود شما بی واسطه بشنوی. اگر یک عادلی قول منو برای شما حکایت کرد، اون محکی هم کلمسموعه. پس نیا خدشه کن بگو این روایت سمعته داره، شامل ما نمیشه. جواب سه چیز رو باید در این روایت مراعات بکنیم تا بشه استدلال بکنیم. چیز اولیش اینه که سمعته سم اینا اعم است از حکایت، یعنی اون محکی عن هم، یعنی اگر یک عادل حاکی، یک حاکی عادل اومد حرف منو نقل کرد، اون محکی اونم کلمسموع من الامامه. پس این یک جهت رو رعایت بکن. جهت دوم، ار روایت و مسروقتون لحکم المتعارضه. ایشون میفرماد این روایت مبین حکم متعارضینه. مسروقتون یعنی مبینتون. یعنی چی؟ یعنی اینطور نیست اگه ما دو تا قاعده داشتیم یه قاعدش مطابق با عامه بود اونم بذاری کنار. نه، این فقط مال خبرینه. اینو بعدن یه توضیحی میدیم، فعلا اجمالش حالا همینقدر باشه. ببینید حضرت میخواد بگه دو تا خبر اگه از ما شنیدی، یکیش موافق اونا بود یکی مخالف، اون موافق صدر تقیت هم، این معناش نیست که حالا اگه دو تا قواعد فقهی خیلی داریم، این تو نیست اگه دو تا قاعده فقهی داشتیم یکیش موافق اونا یکیش مخالف اینا، بگیم اون موافق چون با عامت بذاریم کنار. نه، این مبین حکم متعارضینه. یعنی اینی که ما گفتیم اگه موافق اونا بود بدار کنار، اگر موافق مخالف بود عمل بکن، این مربوط به خبره اینه، متعارضه اینه. این معناش این نیستش که اگه ما دو تا قاعده فقهی داشتیم اتفاقا یکی از این قاعده ها با اونا موافق بشه، بیایم طبق این روایت بگیم نه اینو بده کنار. نه، این فقط مبین حکم متعارضه اینه، مربوط به دو قاعده ای که یکیش موافق یکیش مخالفه نی. این دو تا مطلب. سه، ان القضیه غالبیه، عین این عبارت آقایشون سطر اول صفحه 451 هم گفتن، عین این عبارت رو صفحه 450 ایشون تنقیح مناد کرده بودن دیگه، تنقیح مناد کردن و از مرجحات منصوصه تعدی کردن. اون وقت سطر اول صفحه 451 ایشون این جمله رو فرمودن، فرمودن این که ما میگیم قول عامه درش تقیه است، نه اینکه همیشه، چون این دروغه. ما یه روایاتی داریم که مطابق مذهب عامه و راست هم هست. پس قضیه چیه؟ غالبیه، لا دائمیه، برای که کاذبه. اگر ما بگیم همه خبرهای موافق با عامه چیه؟ همه خبرهای موافق با عامه باطله، تقیتاً صادر شده. نه اینجوری نی، ما داریم خبرهای موافق للعامه که تقیتاً صادر نشده، یعنی لعجل حکم الله صادر شده. پس خلاصه در این روایت آقا سه چیز رو رعایت بکنی. یک، این که سم سمعتو اعم از حکایته. یکی این که این قاعده که ما گفتیم مال خبرین متعارضینه، نه مال دو تا قاعده فقهی که اگر یکیش مطابقه با اونا شد اونم بگیم بذار کنار. یکی هم این که این قضیه که ما گفتیم موافق عام صدر تقیتا قالبیه، دائمی نیست. یعنی اینطور نیست هر خبر موافق للعامه صدر تقیتا، نداریم خبرهای موافق للعامه که مطابق با حکم الله واقعیه، قضیه قالبیه است، لکذب دائمیه. یعنی خلاصه اینطور نیست همیشه خبرهای موافق للعامه حتما تقیتا صادر شده باشه، نه، خبرهای موافق عامه‌ای که تقیتا هم نیست ما داریم. غالبا البته موافق للعامه ها صدر تقیتنه. خب تا اینجا آقا چهار قول گفتیم، اما الوجه الاول، ایشون میخوان دیگه این چهار وجه رو خلاصه اولی و سومی رو میخوان باطل کنن، دومی و چهارمی رو بپذیرن. یه قدی امشب باشه آقا کم بلو شد، حالا میقدی مناسب نیست.